أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته ما به کلیات علم کلام پرداختیم. تلاشمون این بود که ماهیت علم کلام، کارکردهای علم کلام و جایگاه علم کلام رو در نسبت با سایر علوم نشون بدیم. در این جلسه نگاهی خواهیم داشت به تاریخ علم کلام. علم کلام از چه زمانی آغاز شد؟ چه تحولاتی پیدا کرد؟ و امروز ما وقتی میگیم علم کلام، شاهد چه دستاوردهای علمی در باب کلام هستیم؟ این بحث تاریخی از جهاتی حائز اهمیت، مخصوصا برای کسانی که میخوان ناظر به اقوال علما و آراء کلامی شیعه نظر بدن. چون امروز وقتی گفته میشه دیدگاه شیعه یا نظریه امامیه یا فلان معتقد، فرض کنید فرقه اسلامی، معمولا ما نگاه به وضعیت کنونیمون میکنیم، یعنی میگیم ما امروز به چه چیز باور داریم. اما مخالفین یا کسانی که در صدد تحقیق در باب اسلام در میان، به وضعیت امروز ما نگاه نمی کنن، به گذشته ما هم نگاه می کنن. گاه میرن در طول تاریخ کتابی، اثری، مجموعه روایی رو پیدا می کنن و از درون او یک دیدگاه رو بیرون می کشن و این رو به رخ ما می کشن که این دیدگاه شیعیست، خوش و جواب بدید این چیه. غالباً که ما کلام می خوانیم، چون به این تاریخ و به این تحولات آشنا نیستیم، درست از عهده بر نمیام تا نشون بدیم که این دیدگاه آیا دیدگاه مشهور علما بوده، دیدگاه شاذ بوده، چرا اساسا این دیدگاه مطرح شده. همه اینها در بحث‌های تاریخی گفته میشه و آشنایی به این بستر تاریخ خیلی به ما کمک میکنه تا به آراء و اقوال و کتب میراث کلامیمون آشنا بشیم. طبیعی است این بحث تاریخ کلام رو باید در جلسات متعددی بحث کرد، اما چون اینجا بنای بر اختصار هست، فهرستی رو از مباحث ارائه میکنیم. تفسیرش دیگه حال اون کسانی که طالب باشن به منابع مراجعه میکنند. خب در باب این که کلام اسلامی از چه زمانی آغاز شد، یک نکته رو ما در جلسه گذشته گفتیم، در این جلسه میخوایم بحثش بدیم. اولین بحث تاریخی این است که علم کلام آغازش از کجا بوده. در اینجا در بین فرق مختلف اسلامی و بین محققان اختلاف وجود داره. اهل حدیث یا سلفیه اعتقادشون بر این است که اساساً علم کلام و بحث‌های کلامی یک امر بدعت آمیزه. در تاریخ اسلامی، در زمان پیامبر، در زمان صحابه، مثلا سخنی از بحث‌های کلامی نبود. پیامبر اکرم بود، آیات قرآن می‌خوندن و اونها چون اهل ایمان بودن ایمان می‌آوردن. و اگر کسانی ایراد و اشکال و چند و چون می‌کردن، مخالفان بودن، یا مشرکان بودن، یا مسیحی‌ها بودن، یا آدم‌هایی که بودن که مریض دل بودن، اینها اشکال می‌کردن و الا مؤمنان که بحث کلامی نمی‌کردن. تعبیرشون این از سلفیه که در پایان دوران صحابه، آخر و عهد صحابه، یک گروهی پیدا شدن که اهل بدعت بودند. یکی از بدعت‌های اونها این بود که بحث‌های کلامی، پرسش‌های اعتقادی رو وارد جامعه اسلامی کرد، برای که ذهنها رو خراب کنن. شروع کردن در باب جبر و قدر اشکال کردن، در باب ایمان اشکال کردن. احیانا زندقه بودن در مورد وجود خدا ایراد کردن. از اینجا بود که اینها در واقع کلام ایجاد، یه عده از مسلمان های حالا یا ناآگاه یا منحرف هم شروع کردن در پاسخ به اینها، خواستن پاسخ بدن، اونا هم خراب کردن. همونایی که اشکال کردن منحرف بودن، همونایی که در صدد پاسخ برآمدن و خواستن با بحث عقلی پاسخ بدن، اینا منحرفن. از نظر سلفیه تمام فرقه هایی که وارد عرصه کلام شدند همه اهل باطلند و اهل بدعت. اصطلاح اونا این است که من تکلمت از اندخه، هر کسی که وارد کلام شد، وارد نزاها و بحث‌های کلامی شد، این به زندقه و به کفر می‌انجامد. پس چه باید بکنیم؟ شعار اونا این بود. وقتی ازشون می‌پرسیدن در مورد یک مسئله اعتقادی و کلامی، سوالشون این بود که باید بهش ایمان بیارید، چون چرام نکنید.
مثل
گروه‌های ایمانگرای مسیحی. یک عبارتی است که حالا به مالک معروفه، ولی خب ظاهراً از تعابیری بوده که در بین این سلفیه رایج بوده. میگن ازش پرسیدن که این آیه شریفه که الرحمن و علی العرش استوا یعنی چی؟ یعنی خدا بر روی عرش تخت این مثلا نشسته، استوا داره. یعنی چی؟ خدا جسم. سوال این بود، یه سوال کلامی. یه جواب داد که این استوا یعنی چی؟ سوال این استوا یعنی نشسته، یعنی ایستاده، اصلا یعنی گفت الاستواء معلوم ولی کیف و مجهول ولی ایمانو بهی واجب و سوال عنه بده. این گروه سلفیه. مقابل گروه معتزله هستند یا عقلگرایانی هستند که اونا میگن نه، ما کلام امریست اسلامی، از خود متن قرآن شروع شده و با سنت پیامبر همراه هست، زمانم نداره که بگیم ما از چه زمانی پیدا شد، بدعت هم نیست، هست اسلام. حالا بحث میشه که خب اگر اینجوری هست، پس اینکه مسلمان ها میگن اینا، بعضی میگن در سالهای 60 بوده 120 چیه؟ پاسخ مطلب اینه. حالا من خلاصه همه نزاها رو پاسخش عرض میکنم که یه اشتباهی که در اینجا رخ داده این است که گفتن علم کلام از چه زمان آغاز شد، نگفتن منظور از کلام چیه. اگر ما کلام رو درست معنا کنیم، از نظر تاریخی میشه کاملا زمان بندی کرد که ببینیم منظور چیه. ما گفتیم در بحث های تفصیلی سه تا معنا از کلام منظوره، سه معنا. به هر کدام از این معانی علم کلام یه تاریخ خاص خودشو داره. یک این است که منظور از کلام فعالیت های کلامی باشه. گفتیم کلام یعنی تکلم، یعنی سوال و جواب کردن، چون و چرا کردن، این میگه فعالیت کلامی، بحث کلامی. یه فرض دیگر که بعضی از محققان بحث کردن وقتی گفتن علم کلام از چه زمان آغاز شد، گفتن چه زمان بر این فعالیت ها نام کلام گذاشتن. نامگذاری کلام از چه زمان آغاز شد؟ خب یقینا میدانیم در زمان پیامبر اکرم به این کار کلام، زمان امیرالمومنین علیه السلام کلام نمیگفتن. چه زمان به اینا گفتن متکلمون، در کنار فقیه محدثون، اینا متکلمون، این کلام. و یه بحث دیگری در بین محققان وجود داره، از چه زمانی کلام تبدیل به علم کلام شد، یه چیز دیگه است. فعالیت کلامی، نامگذاری این فعالیت به نام کلام، تبدیل این مجموعه فعالیت به دانش مستقلی به نام دانش کلام، این سه تا مسئله مختلف است که چون محققان اینا رو از هم تفکیک نکردن اختلاف شده. خب حالا اگر ما اینجا بگیم جواب تا حدودی روشن میشه. فعالیت‌های کلامی در اسلام از چه زمان آغاز شد؟ بگیم از زمان خود پیامبر، از درون قرآن کریم.
این نظریه اهل
حدیث
که نقل
قرار
بودید،
مال
نظریه زمان
فعلشون
یا همون زمانی که اهل حدیث بدون وجود؟
نه، مال اون زمانه.
این زمان دیگه بحث علمی کلام شد نشه.
چه زمان؟ چه تو؟
مثلا اهل حدیث یعنی میشه گفت علمی کلام اونجا موقع مدون شده بوده که اونجا بگیم بحث سوم در بینشون مطرح نبوده؟ شما فرضیه که اگر هر کدوم از این مقوله ها رو جداگونه بررسی کنیم بحث متفاوت میشه.
بله، تاریخش عوض میشه. حالا من این رو الان تمام بکنم بعد ببینم ساعت رو متوجه به کجاست.
ما میگیم اگر منظور مثلا فعالیت های کلامی و گفتگو باشد، خب به فقهی هم میتونیم بگیم متکلم.
به فقهی؟
بعد
نه،
اگر منظور این باشد.
نه نه، حالا
پس یعنی علم کلام یه علم مستقلی هست و حوزه خاصی دارد.
نه، اینو در جلسه گذشته یه اونم یه اشاره البته کردم و اون این است که از آغاز فعالیت کلامی از فعالیت فقهی جدا شد. به چه عنوان؟ نه نام کلام گذاشتن، ولی نوع فعالیت معلوم بود. گفتن فقه یعنی فهم دین، کلام یعنی بحث در مورد دین. اگر من دنبال این هستم که ببینم این آیه قرآن به چه معناست، الان شما یا فرض کنید مسئله صلات، طهارت، حتی در مورد گزاره‌های دینی شما میخواد ببینید، فرض کنید این آیه شریف شریفه که هست در معاده این دلالت بر چی میکنه، بحثم ندارید، فقط میخواد معنا رو استنباط کنید، شما فقیهید. اما شما پرسید که چرا این چجور ممکنه، چرا قرآن اینو گفته؟ اصلا این معادجه
فقه برای اثبات یک عقل یا نفیش استدلال میکنه؟
نه، استدلال نمی، استدلال عقلی و بیرون از متن نمیکنه. کار فقیه این است که بگه نظر اسلام این است. میگیم چرا؟ میگه چون این آیه قرآن گفته، چون این روایت گفته.
متکلم تفاوت موضوع دیگه، موضوع مکلمیه چیز موضوع فقه.
نه، غیر از موضوع، غیر از موضوع در روش
شاید در صفحه هست.
نه، روش علم کلام گفتیم اون چه که کلام رو از فقه متمایز میکنه این بحث و گفتگو چونه چراست. ببینید اگه کسی گفت فرض کنید این آیه قرآن که در باب معاد آمده، اینو شما توضیح بده، اصلا اسلام در مورد معاد چی میگه؟ من میگم اسلام معتقد است که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. خب بعدش چی؟ احیا میشه. بعد چی میشه؟ به من میگه چرا؟ از کجا میگی؟ میگم این آیه قرآن، این روایت، بس تمام میشه. تو فقه اگر من توانستم مدعای خودم، فهم خودم رو مستند به یکی از منابع دینی کنم، بس تمام میشه. اما بحث کلامی تا از اینجا شروع میشه. حالا اگر شما گفته کل من علیها فان، بگه یعنی چی فنا پیدا میکنه؟ فنا یعنی چی؟ یعنی که این نابود میشه، نابود محض میشه؟ مثلا ممکنه؟ این که بگید احیا میشه یعنی دوباره این که نابود 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 محض شده، هیچ عدم محض، دوباره عینی به وجود میان میشه هم چیزی؟ اگر در مورد عقاید پرسش کردیم، در مورد دین نه فقط عقاید، فرض کنید حکمی از احکام خمس، کسی میگه آه حکم شرعی در مورد اموال مثلا فرض کنید مکاسب چیه، میگه باید خمس داد. آقا به چه دلیل؟ فلان آیه قرآن. نه آقا من مجاب نشدم، این دلیل قرآن دلالت نمی کنیم، این فلان روایت امام صادق سند شما. بله تمام شد، درست. اما یکی سوال میکنه یا سرش چیه؟ مثلا اسلام برای چی آمده یه خمسی رو قرار داده؟ تا گفتید برای چی قرار داده فقیه دست میکنه بالا، میکار من دیگه نیست.
به هستی و چیستی دیگه.
مثلا به تعبیری، حالا تعابیر میتونه مختلف باشه، مهم اینه عرض اون نست یه جایی که کار فقیه تمام میشه تازه کار متکلم شروع میشه. همه یه کار فقیه این است ثابت کنه که این گزاره از دین است. کار متکلم این است که پاسخ بده چرا دین این را گفته است. سوال از لمه است، از لیته است.
یعنی میخواه بگه الان هم همینطوریه یا نه با توجه به این اولین بارهایی که مثلا این واژه رو به کار رفت و معنای لغوی داشت این
بارهایی الان هم به نحوی همینه.
الان این واقعا موضوعش فرق نمی کنه.
چرا؟ نه
بحث فقهی هم اگه ما چوکشی به کار کلامی کردیم
بله بله این که ای برش کرد. الان اگر شما کسی در مورد حقوق زنان از شما پرسید گفت چرا خداوند آمده ارث زن رو نصف مرد قرار داده، کی باید پاسخ بده؟ فقیه پاسخ میده؟ نه متکرم. حقوق بشر، بحثایی که امروز در مورد حقوق بشر مطرح، نظریه ارتداد، چرا اسلام آمده؟ آزادی عقیده نیست. خواه یک کسی عقیده استدلال به اینجا رسته که یه چیز قبول نداره، میگه من دیگه از بعد نمیتونم معتقد باشم، شما میگه مرتد باید کشتش. چرا؟ ای با حقوق بشر، ای با آزادی منافات. آقا فلان جای آیه قرآن اینو میگه، چرا اونجا اینجوری میگه؟ تا چون و چرا شد میخواد بحث فقهی باشد، میخواد بحث اعتقادی. پس خیلی خوب، پس چون و چرا چیه؟ گفتیم چون و چراهایی که در مورد استناد یک گزاره به منابع دینی است، این کار فقیه. اگر من پرسیدم گفتم آقا دین این را نمیگوید، شما یه فقیه باید پاسخ بدید بگید دین این را میگوید. حالا شما گفتید دین این را میگوید، یا چرا دین این را میگوید؟ دیکار فقیه نیست. اینکه چرا دین این را میگوید دیکار فقیه نیست. هدفش چی بوده؟
پس کار متکلم اثبات و گزاره دینیه، کار فقیه استخراج حکم
گزاره. بله نمیه.
اما اینکه فرمودی جرابالی فرمودی که مثلا چرا و چرا این آقایون الان نامش گذاری براش کردن که فلسفه احکام. نه فلسفه احکام با علم کلام دو مقول است.
نه فلسفه احکام ببینید، فلسفه احکام اگر منظور بیان علل و شرایع باشد، اینکه شما میفرمایید، این کار فقیه نیست. واقعا فقها هم کار علل و شرایع ندارن. بگید کار فقه هم نیست، کار کلام هم نیست، حرفی نیست. اما گاهی اوقات فراتر از بحث فلسفه احکامه. از شما نمی پرسه که خب بله این حکم من میدانم، حالا دلیلش چیه؟ بیشتر از یک فلسفه احکام معنای بیان حکمت حکمه، بحث توجیه عقلانی یک حکمه. اصلا سر این که شما در مقابل مرتد میگید مرتد رو باید کش یعنی چی؟ این معقول نیست. خب نمیفهمیم آقا، این از شما نمیخواد که بیاد فلسفه احکام مدعی نستم، حکمم قبول دارم، حالا شما برای من یه توضیحی هم بدید که برام بیشتر جا بیفته. این نیست. چون چراهای کلامی فراتر از پرسش در مورد حکمت احکامه. به هر حال عقل در مقابل یک مسئله فقهی یا یک مسئله اعتقادی قرار میگیره، باید نسبت به اون مسئله اقناع بشه، اطمینان پیدا کنه. شما به هر طریقی توانستید اون رو قانع کنید، این میشه کار کلام. حالا بذارید از این بحث بگذارید، چون این بحثه.
ما می‌بینیم عددهای متکلمین اکثر یا 99% اقناعی نیست، اسکاتی.
نه حالا اون بحث دیگریست، این که روش اقناعی اسکاتیه، بحث به اختلاف مشارب کلامی برمیگرده.
اذا تکافؤ ادله بین متکلمین موجود است، مثلا
باشه.
جواب یه چیزی
نه ببینید الان
سید مرتضی چیزی،
این بحث الان ما نیست، به هر حال بحث کلامی است، اینو بپذیرید. فرق بین بحث کلامی و فقهی روشن. حالا عرضمون اینه، این بحث کلامی به معنای چون و چرا کردن در مورد گزاره دینی اصل خود این چون و چرا فعالیت های کلامی از خود قرآن شروع شده. بارها تو قرآن هم سنت انبیا رو نقل کرده، حضرت ابراهیم با خورشید پرستان چون و چرا، خود قرآن میگه و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی رضا و هی رمی قل یحیی الذی انشأ اول مره فرابان اف الله شکن فاطر السماوات والارض، بعضی گفتن دلالت بر یه استدلال میکنه. به هر حال این شک و تردید و پاسخ در خود سنت قرآنی هست، این از زمان اسلامه. اما چه زمان به این گفتن کلام و اون رو متمایز از فقه کردند؟ این گفتیم از حدود سالهای 80. پس این از ابتدای اسلام، از سال حدود سال 80 هجری کم کم نام این فعالیت کلام گذاشته شد، گفتن متکلمون، متکلمون. البته اوجش حدود سالهای 120 دیگه، مسلم در این زمان 120-130 میگفتن متکلمون، کلامون، اصحاب الکلام. دیگه توی این تاریخ 120 هجری کاملا این واژه جا افتاده. اما آیا حالا که واژه جا افتاده بود تبدیل به دانش شده بود؟ نه. گفتیم علم شدن یک علم به این است که مجموعه گزاره‌های او تحت ضابطه خاصی در بیاد، روش شناسی خاصی داشته باشه، یه مبانی مشخصی داشته باشه، یه مفاهیم و ادبیات اگر اینا جمع شد میشه علم. علم کلام از حدود سال 200 هجریه، حدود 200 زمان رو گفتن زمان مأمون، معروف است از زمان مأمون. تاریخ نگاه کنین، از زمان مأمون و عباسی. پس این حرفا با همدیگه منافاتی ندارند که اصل فعالیت کلامی در متن قرآنه، اما یه به تدریج رشد کرده، رشد جنینی کرده تا رسیده به حدود سال 200 که در اونجا دیگه تبدیل به یک علم تام و تمام شده. این مقدمه رو داشته باشیم. حالا بر اساس این بحث بعدیمون این است که این دانش در طول زمان از آغاز اسلام تا الی یومنا هذا چه مراحلی رو پشت سر گذاشته.
در همین مثلا سال 200 هجری که کلام یک علم مدون شده، نگاه امامان شیعه به این علم چگونه نگاهی؟ آیا انتقادیه یا
اصلش علم کلام رو ائمه از آغاز پذیرفتند؟ چنانکه سنت قرآنی است، نهایت روش‌های بعضی از متکلمان رو نقد کردن.
پس فقط روش‌ها رو باشه.
بله بله. بله خب. اصلا خودشون حالا توی روایات خود ما هم نگاه کنید به صراحت هست که تشویق میکنن اصحاب متکلمین ما، حتی میگن به این متکلمان ما بگید بیان.
نفس متکلمان.
بله بله. در صدوق شو توحید صدوق نگاه کنید، در همون باب اول توحید صدوق، باب دوم توحید صدوق، در توحید کافی نگاه کنید، در همون ابواب اولیه مثلا تعبیر این است در اون روایت یونس ابن یعقوب که اشاره میکنن اون یه مرد شامی میاد که میگه رجل صاحب و فقه و کلام، گفت من میخوام با شما مناظره کنم. حضرت به یونس ابن یعقوب گفتن که برو به این اصحاب متکلم ما بگو بیان. یونس ابن یعقوب میگه تعجبی تو کافی هست، توی رجال کشی هم هست، میگه تعجب کردم، گفتم یا ابا عبدالله شما میگفتید که متکلمان شرار امتن و شما نهی از کلام کرده بودید. گفتن بله، من نسبت به یه مواردی به کسانی گفتم که روش کلام رو بلد نیستن و اینها دین رو خلاف میکنن و الا اون متکلمانی که ما که خودمون آموزششون دادیم. یه یکی یکی آوردن اینها رو با اینا بحث کرد، هشام بن حکم، هشام بن سالم، بزرگترین متکلمان عصر امام صادق علیه السلام شیعی هستند. بله بله الان عرض میکنم، الان عرض به چه زمان؟
از دوره مأمون رو به دوره
نه علم کلام نبوده. حالا میگیم کتاب در مورد موضوعات کلامی نوشته میشد اما تبدیل به یک علم نشده بود. گفتیم علم زمانی است که ما تنظیم میگیم این علم دارای این چند تا بابه، مبانیش اینه، مشخصاتش اینه. در تک حال عرض میکنم در چه دورانی تک نگاری شده رو موضوعاته. سوالی
که باید به بدعت بودن همین علم کلام بود، یعنی به اول دوم نداشتن.
نه نه نه، اهل حدیث از آغاز در مورد هر بحث کلامی
از قرآن هستن بحثای
خب بله، بعد اونا توجیه میکنن اینا رو. حالا یه بحث مفصله که توجیهشون در اینا چیه. اینا میگن فرض کنید یه ایراده، قرآن هم جواب عقلی به اینا نداده، یه چیزی گفتن، یه قرآن هم یه جدل باشون کرده، یه چیز جواب ده. حالا یه داستان خیلی مفصل داره که اهل حدیث چجوری برخورد میکردن. میامدن میگفتن برای کوبندن طرف مقابل مانعی نداره شما جدل بکار، این بعدی هاشون گفتن. حرفای اهل حدیث خیلی توی زمینه هم متفاوته، متنوع، هم دائم یه تغییر میکنه تو دورهای مختلف. بله اشاعره که آمدن اولین قدم که گذاشتن این بود که اثبات کنن کلام خوبه. رساله ابوالحسن اشعری داره، رسالات استحصال الخوص بی علم الکلام، در پاسخ به همین اهل حدیث. دو سال 300 این رساله نمیشه شده، پاسخ به همین سلفیه است، رسالت و استحسان الخوص فی علم الکلام. عیب نداره ما بیریم وارد علم کلام بشیم. اتفاقا ابوالحسن اشعری در این رساله در پاسخ به سلفیه همین آیات مثال میزنه، از جمله همین آیه موارد، میگه نگاه کنید تو خود قرآن هست، سنت پیامبر هست، چرا شما انکار میکنید؟ ما در مجموع علم کلام اسلامی رو میتونیم به چهار مرحله متفاوت تقسیم کنیم. ابتدا این مراحل رو می نویسیم، بعد یک حالا به سرعت البته اینجا باید توضیح بدیم، یک یادداشت مختصری هم اصلا من فایلش رو اصلا زودتر میام تا اون براتون تکثیر کنن، بدیم تکثیر کنن در اختیار بذارن، خلاصه و چکیده بحث ها اونجا آمد. اولین مرحله از علم کلام رو گفتیم دوران اصالت و استقلال علم کلامه. منظورمون از اصالت یعنی یک دانشیست که مبتنی بر نیازهای جامعه اسلامی ایجاد میشه. اصالت فقط منظور اینه، اصالت ارزشی نیست، این معنای ارزشی نمیده، یعنی علمی است که برخواسته از نیازهای درونی جامعه اسلامی است. مسلمانان به صورت طبیعی احساس نیاز کردن، این دانش رو ایجاد کردن. قبلا یه توضیح دادیم در مقابل علوم دخیله، میگفتن علوم اصیله، علوم دخیله. استقلال داشت، یعنی دانش علم کلام در این مرحله یک دانشی است کاملا در مقابل فلسفه. نه تنها دانشش مستقل بود، بلکه صاحبان این دانش هم متفاوت بودن. اصلا فیلسوفان جدا هستن، متکلمان جدا. نه به فیلسوف کسی متکلم میگه، نه به متکلم کسی فیلسوف میگه. یعنی در کل این دورانی که ما میگیم دوران اصالت و استقلال، حتی یک نفر نداریم، یک نفر که بهش بگن متکلمون و فیلسوف نداریم. یا متکلمان یک گروه هستند، یا فیلسوفان یک گروه هستند. معمولا متکلمان فقیه هم هستند، از فقها هستند. فیلسوفان در دایره فقها و علمای شرع نیستند، یک طبقه ممتاز هستند، کندی، فارابی و دیگه. این دوره از آغاز، حالا میگیم ده هجری آغاز میشه تا حدود سال 450 هجری ادامه پیدا. بعد بیشتر توضیح میدم. مرحله دوم اسمشو گذاشتم مرحله رقابت و اختلاط. اینا هر کدومش یه معنا میده. رقابت رخ داد، یعنی میان دانش کلام و فلسفه شروع شد به گفتگو، بحث، جدل، نقد متقابل. فیلسوفان به متکلمان نقد کردن، متکلمان به فیلسوفان. تا قبل از این نوع آتش بس بود. شما نگاه بکنید در دوره اول، مرحله اول، نه متکلمان از فیلسوفان خیلی حرف میزنن، شاید اصلا آراشون رو نخورن، اسمشون رو بیارن، نه فیلسوفان کاری متکلمان دارن، فیلسوفان هم فیلسوفان یاد میکنن، متکلمان هم متکلمان. از این مرحله به بعد است که هم متکلمان در آثار خودشون آرای فیلسوفان رو نقد میکنن و غالبا نقد میکنن یا میپذیرن، و متقابل فیلسوفان متوجه میشن که به مجموعه کار متکلمان دیگه نمیتونن بی‌اعتنا باشن. قرار فیلسوف مسلمان تو جامعه اسلامی است، یا آرایی به نام کلام مطرح، مردم دارن میپذیرن. من در مقابل اینا باید موضع خودم مشخص کنم. این است که فیلسوفان آرای متکلمان رو هم توجه دارن، مستقیم و غیر مستقیم نقل میکنن یا نقل میکنن. یک رقابت میان کلام با فلسفه آغاز شد. این رقابت هم نقد جدی بود، هم به اختلاط انجامید. یعنی سبب شد که کم کم پاره ای از اصطلاحات، مفاهیم، ادله فلسفی وارد علم کلام بشه. آغاز تعامل رسمی میان کلام با فلسفه از این زمانه. گفته شده که از حدود سال 450 اگر حساب کنیم تا سال 850 هجری ما در این مرحله قرار داریم. کلام توی این مرحله است. باز حال توضیح بیشتری هست. مرحله سوم مرحله ادغام و استحاله است. ما گفتیم در مرحله قبل یک اختلاط رخ داد. این اختلاط از حدود سالهای 850 به بعد تبدیل به یک ادغام میان فلسفه و کلام شد، و این ادغام سبب شد که کلام از اون ویژگی استقلالی خودش کم کم فاصله بگیره و در علم فلسفه استحاله پیدا کنه، به طوری که از این مرحله به بعد ما دیگه بین کلام و فلسفه مون خیلی نمیتونیم مرز بذاریم، بگیم ما این کتاب فلسفیست یا کلامی. بله بعضی کتاب ها خاص فلسفه هست هستن، اما از این بر بعضی کتاب های ما، عمده کتاب های ما، اینجوری بگیم عمده کتاب های ما کاملا رنگ فلسفی دار، بیان های فلسفی، استدلال ها، عقاید فلسفی وارد میشه.
در این مرحله کمی تصورش نخی که علم کلام مستقل بوده از فلسفه،
نه فلسفه. ببینید نمیگیم عقلی ها، ما یه اشتباهی در حوزه میکنیم هر موقع میگیم فلسفه یعنی بحث عقلی. فلسفه یک نوع بحث عقلی خاص بود که از یونان آمد، ترجمه شد، توسط کندی سامان اسلامی پیدا کرد، فارابی، ابن سینا اینها رو تحول دادن، یه اصلاحاتی انجام، این شد فلسفه. این فلسفه بحث عقلی است، اما همه بحث‌های عقلی فلسفه نبود. اتفاقا متکلمان ما در این دوره ادعا می‌کردند که ما بحث عقلی می‌کنیم، عقلی محض می‌کنیم، اما با این فلسفه مخالفیم. حالا در صحنه عمومی این درگیری و رقابت رخ نداد در دوره اول. شاید دلیل عمدش این است که اساساً متکلمان فیلسوفان رو به عنوان یک عالمان دینی به رسمیت نمی‌شناسن. شما الان تصور بعد رو نکنید، بعدها تمام عالمان فیلسوفان از علمای اسلامی هستند، اما در دوره اول اینطور نیست. فارابی یک عالم دینی به معنایی که ما از یک فقیه متکلم سراغ داریم نیست. مثلا فرض کنید امروز میاد فلان استاد دانشگاه است مثلا. فاصله میان فیلسوفان و متکلمان ما جدا بود. اصلا آثار فیلسوفان در جامعه دینی مطرح نمیشد. هیچ عالمی نمیرفت آراء فیلسوفان رو مطالعه کنه، درس بگیره. بله کتاب میخوندن، میدیدن، طبعا مثل هر چیز دیگری میامن. اما عرضمون این است که این دوتا دانش، دوتا دانش موازی هستن. نه اینا مستقیما سراغ اونا میرن و از اونا اخذ اقتباس میکنن، نه فیلسوفان به متکلمان اعتنایی دارن، اونا رو به حساب میارن، میگن ما روشون عقلی محض. یه نقطه مشترک نمیبینن که بخوان وارد بحث جدی بشن. این کم کم این نقطه اشتراک پیدا میشه. مثلا شما به عنوان مثال سید مرتضی یک متکلم عقلگرا، شما در سراسر کتابهاش بگردید می‌رسن چند تا رأی فیلسوفان رو نقل میکنه، کلش متوفای 435 قرن پنجم، یعنی دو نسل بعد از ابن سینا. بعد از ابن سیناست. اما نه از فارابی، نه از ابن سینا، هیچ جا نه اسم میاره، نه به آراش. بله غیر مستقیم. چرا؟ به قول علما دفع دخل مقدری، یه چیزی میگه که معلومه کسی اگه وارد باشه میگه جواب اونه. غیر مستقیم از روش اونا هم استفاده نمیکرد. نمیکردن، نه از روش اونا استفاده نمیکرد. از سالهای 400 حدود 450 به تدریج روش فیلسوفان وارد شد. حالا نکته اصلی چیه؟ چه فرقی؟ این نکته ایست که کمتر کسی متعرض شده و بارها اشتباه شده. چه فرقی میان رقابت و اختلاط با ادغام؟ و یه جا گفتید اختلاط، یه جا گفتید ادغام، چه فرقی میکنه؟ اون چه در دوره دوم رخ داد، گفتیم اختلاط، گفتیم اختلاط روش شناختیه، گفتیم این اختلاط دو جوره، یا در روش میان متکلمان و فیلسوفان اختلاط رخ میده، یا در محتوای عقاید. اون چیزی که در کلام اسلامی در مرحله دوم رخ داد تنها اختلاط روش شناختی بود، نه اختلاط محتوایی. یعنی همچنان تا حدود سالهای 850 متکلمان بر عقاید خودشون بودند و فیلسوفان بر عقاید خودشون. نهایت فیلسوفان بعضی از اصطلاحات متکلمان رو گرفتن وارد کردن، بحث حدوث و قدم مثلا، مفاهیمی از اونجا گرفتن، و بیشتر متکلمان از مفاهیم فلسفی گرفتند. برای اینکه روشن بشه چند تا مثال من بزنم. در بین فیلسوفان اعتقاد بر این بود از قدیم تا بین فیلسوفان ما فارابی ابن سینا که جهان، جهان مخلوق قدیمه، چون معتقد بودن که خداوند تعالی واجب است، علت تامه عالمه، هر جا علت تامه باشد معلول بلادرنگ موجود میشه. شما چی میفرمایید؟ اشی ما لم یجب لم یوجد. علت تامه که به وجود آمد وجود پیدا میکنه. خب در آغاز خلقت ذات حق تعالی علت تامه عالم بود یا نبود؟ یعنی خدا منتظر چیزی بود؟ یعنی باید به خدا یه چیز زمیمه بشود تا بشه علت تامه؟ نعوذ بالله، این که نیست. خود ذات حق علت تامه عالمه. اگه ذات حق علت تامه عالمه، پس بنابراین عالم بلادرنگ همراه با ذات از ازل بوده است، چون علت تامه همیشه بوده. نمیشه فرض کرد که شما بگید آن مرحله ای بوده است که خدا بوده، عالم خلقت نبود. بله ممکنه من و شما نبودیم، بحث افراد نیستن، بحث نظام خلقته. نظام مخلوقات عالم، کل عالم ماده، ای برید جلو، برید جلو، برید جلو تا بی نهایت، تا ازل با خدا بود. اینو بهش میگفتن فیلسوفان ازلیت عالم، عالم هستی یا عالم ممکن یا قدم عالم.
معتقد به ازلیت فیض بودن،
چون ازلیت فیض بودن میگفتن فیض ازلیست، چون فیض ازلیست مفازم ازلیست. متکلمان در مقابل چی میگفتن؟ میگفتن نه، واجب و ممکن نیست، عالم موجود است،
حادث
وجود یا حادث است یا قدیم. اصلا سر این که ما میگیم این عالم خدا داره چون حادث است، چون زمانی بوده است که نبوده، زمانی یعنی مرحله‌ای بوده است که نبوده. میگیم آقا شما در مورد واجب چی میگی؟ اصلا واجب یعنی چی؟ ما واجب نداریم در اوائل. شما در تمام کتاب‌های متکلمان نخستین ما نگاه کنید، شیعه معتزله یک واژه‌ای از واجب و ممکن نمی‌گه. شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی یک بار کلمه این که عالم یا واجب است یا ممکن نیست، میگه یا قدیم است یا حادث، سه واجب، واجب و ممکن رو قبول نداره. فیلسوف چون میگه وجوب و میگه ذات اله علت تامه عالمی، میگه عالم باید موجود. متکلم چی میگه؟ میگه خداوند متعال علت عالم است به اختیاره، به ارادته. خدا هست ولی عالم نیست. چرا؟ چون هنوز اراده نکرده. نظام خلقت تابع ذات خدا نیست، تابع اراده خداست.
یعنی فاعل به اختیار،
فاعل به
خدا را فاعل به اختیار میدونه.
آره.
فیلسوف فاعل به استقرار میدونه،
فاعل به استقرار میدونه. چون فاعل به اختیار میشه، عالم ازلی نیست بلکه عالم چیه؟ عالم حادثه. این که عالم قدیم است یا عالم حادثه اختلاف است میان متکلمان فیلسوفان در مرحله اول. این اختلاف در مرحله دوم باقی میمونه. مرحله دوم یعنی کی تو کلام ما؟ یعنی خواجه طوسی، یعنی علامه حلی. خب علامه حلی یعنی فاضل مرداد، یعنی شهید اول، اینا همه توی دوره. اینا از نظر اعتقاد و محتوا با متکلمان مرحله اولش تفاوتی ندارن، هر دو رأیشون با رأی فیلسوفان متفاوته. پس از چه جهت اتفاق پیدا میکنن و اختلاف پیدا میکنن؟ به لحاظ مفهوم. متکلمان مرحله اول میگن ما وجوب امکان قبول نداریم، پس بنابراین برهان وجوب امکان تو مرحله اول نیست، کتاب شیخ مفید سید مرتضی نیست، شیخ طوسی نداره. اما اینا برهان وجوب امکان قبول نمیکنن، میگن عیبی نداره، میگیم الموجود ما واجب و ما ممکن. اما در این حال میگن خداوند فاعل به اختیاره. به لحاظ روش بین کلام و فلسفه اختلاط میشه، اما به لحاظ محتوا اختلاط نمیشه.
وقتی خودتون می از اصطلاحاتون استفاده کردن، یعنی بازم اصطلاحات استفاده بکنم ولی بازم محتوا عوض نمیشه؟
بله نمیشه.
اصطلاح آمده ولی معناش نمیده؟
نه، اصطلاح آمده اما استفادهش در یه جاییست که او آثار رو نداشته باشه. مثال زدیم، فیلسوف میگه الموجود اما واجب و ممکن، پشت سرش هم میگه واجب به ذات، واجب به همه من جمیع الجهاته. اگر چیزی ذاتش واجب بود فعلش هم باید واجب باشه، صفتش باید واجب باشه، فعلش هم باید واجب باشه. اصلا نمیشود فعل خداوند واجب. متکلم اینه تقسیم واجب ممکن قبول داریم، اما کی گفته اگر کسی ذاتش واجب است باید فعلش هم واجب باشه؟ نه، ذات واجب است اما حریت دارد، اراده داره، خاص انجام میده نخواست انجام میده.
شما خواجه رو فیلسوف نمیدونید؟
خواجه رو در میانه فلسفه و کلام میدونیم، خواجه در کتابهای کلامیش.
نمیشه گفت خواجه همون موقع اون جرقه رو زد، یعنی بین فلسفه و کلام
زد؟ جرقه رو زد، حالا همه حرفونه، جرقه رو بین چی زد؟ خواجه در کتابهای کلامی خودش هنوز قائل به حدوث زمانی است. مثال دیگه عرض کنم، فیلسوفان قائلند به معاد روحانی، معاد جسمانی رو قبول ندارن، میگن اصلا فلسفه مبناش اثبات معاد روحانی است، معاد جسمانی قابل اثبات نیست. چرا؟ چون شما میگید انسان از متن عالم ماده برمیخیزه، به تعالی میرسه، از بدن جدا میشه، از زندان تن چیه؟ تکامل انسان یعنی جدایی روح از بدن. خب وقتی انسان فارغ از بدن شد دیگه برنمیگرده که. مثالش شما میگید حرکت یعنی از قوه به فعل، وقتی از قوه به فعل تبدیل شد، فعل که دیگه بار قوه که نمیشه که، بگه دوباره برمیگردیم تو بدن جنین میشیم، دوباره از قوه به فعل تبدیل میشیم، معنا نمیشه. حالا یه مثال دیگه است، من این رو تمام کنم. به این دلیل فیلسوف میگه معاد جسمانی از نظر عقلی بی‌معناست، اما متکلم قائل معاد جسمانیه. این زمان که میگیم اختلاط رخ داد، متکلمان نپذیرفتن که معاد روحانیست و جسمانی نیست، همچنان معاد جسمانی رو مطرح کردن و اثبات کردن. اما بله، بعضی از مفاهیم مقدماتی فلسفه رو پذیرفتن، حالا تو مفهوم جوهر و بحث‌های تفسیری گفته میشه، یه سری مفاهیم اولیه رو پذیرفتن، مانعی نداره. نکته مهم اینه، این نکته خیلی خیلی حائز اهمیته، که متکلمان خود خواجه به خصوص بعد از خواجه، کسانی که متأثر از خواجه هستن، اصحابشون نام بردیم، اینا به لحاظ معتقد دینی با فیلسوفان همراه نشدن، همچنان فاصله خودشون نگه داشتن و حتی نفی کردن، نقد کردن، ولی به لحاظ مفاهیم بود این برهان وجوب امکان برهان خوبیست، پذیرفتیم. تو بحث اعاده معدوم یه حرفی فیلسوفان دارن، حرف خوبیست که اگر واقعا معدوم بشه اعاده بی‌معناست. بعضی متکلمان پذیرفتن اعاده معدوم نیست، پس فنا معناش اعدام نیست، معناش تفرق اجزای مثلا و امثال. اما در مرحله سوم که میگیم ادغام رخ داد، روش و محتوا هر دو با هم نزدیک شد، یعنی تلاش فیلسوفان و از این سو متکلمان این بود که بگن بین فلسفه و کلام فاصله ای نیست. چه کار کردن؟ گفتن که آقا بله، ما حدوث ذاتی نداریم، حدوث زمانی نداریم، اما حدوث ذاتی داریم، بیاد مصالحه میکنیم. شما میگفتید حدوث عالم، ما میگفتیم قدم عالم. وسط این ماجرا این است که بگیم حدوث ذاتیه اما زمانی نیست. این در بسیاری از موارد رخ داد، در باب اراده خدا، در باب اراده انسان، در مسئله بدا، در مسئله معاد. تا قبل از سالهای 850 گفتیم فاصله است، اون میگه معاد جسمانی متکلم و فیلسوف میگه نه، معاد فقط روحانی است. از این به بعد فیلسوفان و متکلمان تلاش کردن معاد رو جوری معنا کنن که معاد جسمانی هم از توش در بیاد. یعنی فیلسوف آمد خودشو نزدیک کرد، گفت من یه بیانی بگم که یه جوری معاد جسمانی باشه، کاری که ابن ابی جمهور احصایی کرد، ملا صدرا و دیگران انجام دادن. اینجا یک نوع ادغام، زبان کاملا مشترک به لحاظ محتوا بین متکلم و فیلسوف ایجاد میشه. مرحله، خب این توی این مرحله چه کسانی این مرحله رو آغاز کردن؟ اشخاص مختلفی هستن. یکی از شخصیت‌هایی که
خیلی هم معروف نشده اما در گذشته مؤثر واقع بوده ابن ابی جمهور احصائی است. یکی دیگه از شخصیت‌های این دور میرداماده، خیلی نقش داده در این نزدیکی. میرداماد فقیه بزرگ، اصولی بزرگ، رجالی، خودش دست در کلام داره و فیلسوفه. سعی می‌کنه رو نزدیک. یه سری شخصیت‌های دیگری داریم از جمله دشنکی‌ها در منطقه فارس. مدرسه کلامی فاصل بعدن یاد میکنیم، بزرگانی از تشیع هستن در آستانه صفویه. اینا به دشتکی ها معروف، به دشتک منطقه ایست از اطراف فارس، از بزرگان از علمای شیعه هستن. قیاس الدین منصور دشتکی، هر شبت که به نام میر دشتکی، منصور دشتکی، قیاس الدین دشتکی، پدر، جد، یه خاندانند که اینا خیلی مؤثر شد. اینا معمولا بر تجرید خواجه هم شرح نوشتن، حاشیه زدن، که در واقع تمام این آرا رو به نوعی ملا صدرا جمع کرد. یعنی کاری که ملا صدرا کرد از نقطه صفر نبود. او شاگرد میرداماد بود، آرای دشتکی ها رو دقیقاً خونده بود. کسانی که به اسفار آشنا باشن میدانند جا به جا در اسفار، در اصلا در بحث‌های دقیق عقلی اسفار، گاهی بدون نام مطالب دشتکی ها رو نقل میکنه، تحقیقات اینا رو میاره. و از این بعض و محقق المتأخیر تعبیرهایی هم میکنه. این مجموعه سبب شد که مولا صدرا بیاد طرحی رو در اندازه که ما بین برهان و قرآن و عرفان فاصله ای، بین کلام. پس از مولا صدرا جریان کلامی شیعی به سمت فلسفه گرایش بیشتری پیدا کرد، اونم گرایش محتوایی. این که گاهی اوقات یه اصطلاح شنیدیم به نام کلام فلسفی، این رو باید دقیق به کار ببریم. بعضی ها میگن کلام فلسفی، میگن خواجه کلام فلسفی را آورد، از بعد از خواجه کلام فلسفی است. میگیم بله، عیبی نداریم، معترض هم نیستیم، اما بدانیم کلام فلسفی معناش این نبود که اعتقادات کلامی با فلسفی یکی شد، به هیچ وجه، بلکه فاصله همچنان وجود داشت. کلام فلسفی را اگر بخوایم به معنای دقیق کلمه بگیم، باید از این به بعد بگیم کلام فلسفی مال اینجاست. کلام فلسفی به معنای محتوایی از مرحله سوم است که آغاز میشه. یه مثال بزنم، شاید برای دوستان جالب باشه، شاید به یه نوعی هم تعجب برانگیز باشه. خب یه سوالی ما داریم در کلام، در فلسفه هم داریم، که حقیقت انسان چیست؟ انسان حقیقتش چیست؟ فیلسوفان چی میگفتن؟ میگفتن حقیقت انسان روح مجرد. یعنی دو چیز میگفتن فیلسوفان: یک، حقیقت انسان روح و نه بدن. بدن مثل یک کشتی است برای کشتیبان، مثل یک زندان است برای زندانی. حقیقت انسان اون روحی است که در بدن سواره یا در زندانه.
یعنی بدن قفس.
قفس. این روح هم مجرده، این هم مدعای دوم، یعنی از سلخ مادی نیست. متکلمان در دوره اصالت و استقلال چی میگفتن در مقابل اینا؟ میگفتن نه، حقیقت انسان بدن. ما اساساً چیزی بیرون از بدن نداریم. انسان هرچی از همین. حالا آیا نفس همه این با هم دیگه میگیم نفسه؟ یه قوم یا یه جزئی از انسان هست که اون جز تغییر نمی کنه. زمانی که جنین بوده او بوده، میگن بهش جز اصلی یا اجزا اصلی، او بوده، بزرگ شده او هست، میمیره او هست، بعدم همو دوباره احیا میشه، اجزای اصلیه. حالا مهم نیست، مهم این است که متکلمان روح مجرد رو قبول نداشتن. الان سید مرتضی میگه بدن، حقیقت انسان بدن، قلب روح نیست. شیخ طوسی، شیخ الطائفه، میگه حقیقت انسان بدنه. همجور بیا شاگردان اینا، این دوتا اختلاف بود. حالا در مرحله دوم، علی‌رغم این که زبان فلسفه آمد در کلام، اما هنوز یه اعتقاد باقی مون. حالا شما آثار علامه هلی رو ببینید، شاگرد خواجه طوسی است در کلام، علامه هلی همچنان میگه حقیقت انسان بدن، شاگردان علامه هلی میگن بدنه. چه زمان متکلمان با فیلسوفان همراه شدن گفتن نه حقیقت انسان روح مجرد هم هست یا روح مجرده؟ از مرحله سوم.
نمیشه
گفت وقتی
به اشکالات و جوابهایی که نمیتونستن بدن به این خواهد، چون خیلی میشه اشکال وارد کرد که همین تناپذیری بدن که دارن میشه مانو بودن،
بله،
یه وقتی به این زمان رسید مجبور شدن فلسفه
باقی. خب یکی از دلائلش بحثهای عقلی و رفت و برگشت دیگه. بله، البته اشکال روح مجرد کمتر از اشکال بدن نیست، از در متکلمان اشکالش کمتر نیست، چون یه مشکل بزرگی روح مجرد داره، مسئله فناشه. روح فنا پیدا می‌کنه، روح مجرد که فانی نمیشه. تنها چیزی که در مرگ اتفاق میفته این است که روح از بدن جدا میشه. و حالا که شما در بحث معاد، قرآن کریم میفرماد فانی میشه، کل من علیها فان و یبقا و چورا بی که در جلال و نکره. کجا رفت؟ این روح مجرده کجا رفت؟
علیه اشاره به چیه؟
چی؟
اشاره به زمین.
زمین
خب، پس میگه روح مجرده اصلا علا زمین نیست.
نه، اون که خلاف خب. نه.
اگر اشاره به زمین علیه زمین،
خب حالا همین
مسئله حل است.
خیلی خب، حالا
اینجا میگیم اگر حقیقت انسان همون روح باشه و بدن قفسه، خب اگر بیایه کسی بیایه یه زندانی از قفس بیرونش بکشه، این جرم نکرده، احسان کرده، پس کشتن یک انسان عمل نیکی، خب آزادش کرده از قفس بیرونش.
خلاصه این بس، حالا ما داریم تاریخ میگیم تا حالا بعد برسیم به اینگه،
اما باید کسی بره فیلسوفی بگیره هم کلتی بگیره بیا من هم از یک قفصت آزادت بکنم، اون چی میگه؟
هر شبت که این دو میبینید، من مثالی گذارم برای این بود که نشون بدیم در تاریخ کلام ما دو مرحله ارتباط داریم بین فلسفه و کلام. یه مرحله روش ها مفاهیم تا حدودی ارتباط پیدا می کنن، یه مرحله دیگه کلام ما محتوای فلسفی رو هم می پذیره. باز فی الجمله از همه اینا یه نکته من باز اشاره کنم، وقتی ما میگیم تطور، منظور این نیست که هر کسی که در دوره قبل هست همچنان ادامه پیدا می کنه. خواهیم گفت ای داریم از خط عمومی کلام صحبت میکنیم. کسانی هستن که اعتقاد به مرحله اول دارن، تو مرحله دوم که میان همچنان میان همون حرفا درسته، ولی عموم متکلمان به این مرحله دوم میان، غالب فضای کلامی به مرحله سوم میان. یه نکته که باید اشاره کنیم، این مرحله سوم ادغام به استحاله که گفتیم خاص کلام امامی است. کلام معتزلی، کلام اشعری، ماتوریدی، اینا مرحله اول و دوم رو داره. این بحث نیست. تا اختلاط روش شناختی هست. اما مثلا کلام اشعری هیچ وقت این هماوایی میان کلام فلسفه رخ در اعتقادات، در محتوا نداد. تا فخر رازی، فخر رازی همون کاری رو در کلام اشعری کرد که خواجه طوسی در چی انجام داد. ما خواجه طوسی داریم، اونا فخر رازی دارن. اما هیچ نمونه از میر داماد، ابن ابی جمهور، ملا صدرا در کلام اشعری وجود ندارد. کلام اشعری در همین مرحله دوم متوقف موند. این است که کتاب‌های کلام اشعری شما مطالعه کنید ببینید اینها از نظر محتوا همچنان بین متکلم فیلسوف اختلافه.
نمونه آثار رو بیاشنه
در مرحله مشخصا این توش هست عرض میکنن. حالا هم مدرسه ها رو میگی، فعلا گفتیم تصویر کلی، در مرحله بعد هم مدرسه ها رو نمودارش هم میام تکثیر میکنیم میگیم به دوستان، هم مدرسه ها رو میگیم، هم اشاره به افرادش میکنیم، هم جریان هاشو میگیم. تصویر کلی رو داشته باشیم از این مراحل که بعد موقعی وارد جزئیات میشیم این گیج کننده نشه. مرحله چهارم کلام اسلامی رو میگیم مرحله تجدید و احیا، احیا و تجدید کلامی.
مرحله
سوم
از
حضرت 50 شروع شد تا حدود 1200، حدود 1200 پس از پایان دوره صفوی تا دوره قاجار، از حدود با ایران داریم مقایسه میکنیم، از حدود سالهایی که قاجار در ایران مستقر میشه این دوره جدید ها. این دوره جدید چیه که میگیم دوره چهارم؟ از زمانی است که فرهنگ غرب فلسفه های جدید، پرسش های نو وارد جهان اسلام میشه، متکلمان احساس میکنن که دیگه کلام های گذشته به صورت کامل پاسخگوی این سوالات جدید نیست. کتاب‌های غربی ترجمه میشه، سوالات اینا از طریق این مبشرهای مسیحی، تبشیر مسیحی وارد جهان اسلام میشه، تبلیغ میکنن، سوالات میارن. عده‌ای از عالمان، از جوانان اسلامی میرن در غرب تحصیل میکنن، حرفا رو یاد میگیرن، برمیگردن اینجا منتشر میکنن، باب شبهات جدید در جهان اسلام باز میشه. این دوره است که دوره احیا بهش میگیم. احیا یعنی چی؟ یعنی کلام پس از یه دوره از سکوت، خمود و استراحت بیرون میاد، کلام دوباره زنده میشه. الان شما کلام اشعری بعد از کتاب مواقف و صاحب مواقف و شارع مواقف، کلام اشعری دیگه ما کلام روشن نداشت. هنوز هم که هنوزه در حوزه های سنتی اشعری مثل الازهر، هنوز هم کتاب شرم مواقع فینال میخونم. چرا که در حوزه های ما مینه، شما نگاه کنید به 30 سال قبل، 20 سال قبل، وقتی میگفتیم کلام بخونیم یعنی چیکار بکنیم؟ کلام بخونیم یعنی چیکار بکنیم؟ یعنی بیایم کشف المراد رو بخونیم. ما همش حالا خیلی می‌خواستیم گوهر مراد بخونیم، دوره سوم بخونیم، کم کم احساس شد که اینها دیگه پاسخ خوب نیست، از نو باید خالص بشه، باید کلام رو احیا کرد و تجدید کرد، یعنی باید جدید سازی کرد علم کلام رو، ویلا این کلام دیگه در مواجهه با شبهات جدید اون توانایی گذشته رو نداره. از اینجا بود که کم کم در جامعه اسلام واژه کلام جدید پیدا شد. کسانی شروع کردن گفتن ما یک کلام جدید میخوایم، کلام جدید میخوایم. این واژه کلام جدید سابقش برمیگرده به 100 سال 120 سال قبل. اولا در مصر مطرح شد، بعد آمد تو شبه قاره هند، چون کلام اشعری از مصر آمد توی شبه قاره هند. بعضی از علمای معاصر ما به احتمال زیاد شد اولین کس شهید مطهری بود در ایران مثلا واژه کلام جدید رو ایشون مطرح که ما کلام جدید میخواییم. این واژه کلام جدید مرهون این دوره است، یعنی ما یک کلام نوعی میخواییم که به سوالات نو پاسخ بده. ویژگی این مرحله دوره احیا و تجدید اینه که اگر نگیم همه، اکثر گرایش های کلامی دوران گذشته یک بار دیگه بازخوانی شد، احیا شد. اشعری ها کلام خودشون رو مورد بررسی قرار دادن، کم کم اسمش شد نو اشعریگری. اعتزال یک بار دیگه آثارش آمد تحلیل شد، میگن نو معتزلی ها. حتی سلفیه شروع کردن آثار خودشون رو مطالعه کردن با یه بیان جدیدی که امروز بپسنده نسل جوان بتونه اینا رو بپذیره، نام نو سلفی. خود ما همین کارو کردیم. اگه دوستان به آثار بزرگان ما در طول این 50-60 سال گذشته آثار کلامی نگاه کنن، می‌بینن اصلا چهره کتاب‌های کلامی ما تغییر می‌کنه. مثلا مرحوم مطهری کتاب جهانبینی اسلامی می‌نویسه، جهانبینی کلام دیگه. اصلا ترتیب موضوعات عوض میشه. ایشون از انسان و ایمان آغاز میکنه. کدوم کتاب کلامی از انسان و ایمان آغاز میکنه؟ توی کتاب‌های کلامی جامعه و تاریخ میاره، که از جلدها جامعه و تاریخ. چرا؟ چون مسئله است. این جامعه تحلیل تاریخ اومده جزی از بحث کلامی قرار گرفته. ما در اون فلسفه تاریخ چه نظری داریم؟ و خیلی از اندیشمندان، علامه طباطبایی، دیگران یه شروع کردن آثار گذشتگان رو احیا کردن، با گرایش های فلسفی، با گرایش های کلامی، مکتب تفکیک، دیگران این مطالب، اینا همش توی دوره جدیده. مکتب تفکیک میگه چی؟ ما باید برگردیم به اون میراث گذشته، متکلمان نخستین، حرفایی که در زمان ائمه بود، ببینیم اونا چیه، اونا رو دوباره احیا کنیم.
مکتب تفکیک کلام رو قبول داره؟
بله، کلام رو قبول داره به این معنا. کلام غیر فلسفی. کلام قدما. عرض این است که الان همه دارن توی تا جهان اسلام این کلام رو بازنگری میکنن. اینو میگیم دوران احیا، میگیم دوران احیا و تجدید کلام. حالا خود این دوران نخستین گفتیم در این چهار مرحله، در سه مرحلهش همه گرایش های کلامی شریکن تقریبا. مرحله اول، دوم و چهارم. مرحله سه خاص کلام چیه؟ امامی است. حتی از بین کلام شیعه هم کلام امامیه. حالا خود مرحله اول، مرحله سه،
چهار
مرحله هم هست. حالا خود مرحله اول که دوران اصالت و استقلاله، این هم بگیم بحث رو تمام کنیم، خودش رو به سه مرحله کلی تقسیم کرده. درسته؟ یه سه دوره کلی. یه مرحله است، توی این مرحله دوباره قابل تفکیک هست. این تفکیک هم خیلی فایده داره از جهاتی، مثلا برای ما گفتن مرحله اول مرحله کلام، مرحله پیدایش کلام. از سال ده هجری اگر آغاز این کلام رو در نظر بگیرید تا حدود سالهای 80 که گفتیم کم کم داره واژه کلام پیدا میشه، این دورای پیدایش کلامه. بعضی از نویسندگان و محققان معاصر اسم این رو گذاشتن کلام سیاسی، گفتن دوره کلام سیاسی. یعنی چی کلام سیاسی؟ اینا در مقابل کلام نظری گذاشتن، گفتن دوره دوم کلام نظری است. گفتن از حدود سال 80 تا 200 ادامه پیدا میکنه. چرا به این دوره گفتن کلام سیاسی؟ حدس میتونن دوستان بزنن؟
موضوع
عمده مورد اختلاف، خلافت و چیزا. حال نه خلافت، هر چه بحث هست بحث های اجتماعی و سیاسی است. یکی مهمترینش مسئله امامت بحث سیاسی اجتماعی است. مسئله ایمان و کفر که خوارج مطرح کردن بحث اجتماعی بود دیگه. بحث در این بود چه کسانی در دارال ایمانن چه کسانی در دارال کفرن. مسئله قضا و قدر حتی به معنایی که در این دوره اول قضا و قدر مطرح شد عمدتاً آثار اجتماعی داشت. از یک سو بنی امیه میخواستن بگن تقدیر الهی خواسته ما به حکومت برسیم، جریان مقابل میگفتن نه تقدیر خدا هست اما اراده ما هم اختیار ما هم هست، ما هم باید در مقابل فساد بایستیم. به تعبیری کلام سیاسی منظورشون اینه. نکته خیلی مهمی است که در دوره نخست عمده مباحث کلامی که مطرح میشد آثار عملی و کاربردی مد نظر بود. یعنی اندیشه هایی بود که از متن کاربرد و زندگی بیرون آمده بود. این به خلاف دوره دوم بود که کم کم این بحث ها شکلی نظری بهش پیدا کرد، خودش موضوع بحث قرار گرفت. شما در دوره دوم بحث ایمان و کفر هست اما دیگه آمده به سمت ایمان در چند قسمه، دارای چه ارکانی است، بحث توحید مطرحه، بحث اسماء و صفات مطرحه، خلق قرآن مطرحه. اینا همه مال دوره دومه که بحث ها جنبه نظری پیدا میکنه. دوره سوم گفتن دوره تدوینه کلامه. دوره تدوین کلام یعنی چی؟ یعنی تا الان در بین متکلمان همش روی موضوعات بحث میشد. متکلمان در فرقای مختلف به یه جا رسیدن که این حرفا رو ما باید یه سازمانی بهش بدیم، اینا رو یه ساختار براش درست کنیم. اصولی که ما در عقاید و کلام داریم مربوط به این دوره است. دوستان در جمع کنن میگه ما معتزله چی گفتن؟ گفتن اصول ما چند تاست؟ اصول معتزله 5 تا: توحید، عدل، منزلت و بین المنزلتین، ابن امن از منکر، وعد و وعد. 5 تا. خب این 5 تا از اول نبود. معتزله از همین دوره کلام نظری از اون سال 110 بودن اما تدوین رو یک قرن بعد از انجام دادن. گفتن اصول ما 5 تاست. این اصول پنجگانه ما هم طوره. حالا بعضی فکر میکنن اصول دین 5 تاست، نه از بچگی به ما گفتن، فکر کردن یه حدیثه که اصول دین 5 تاست. ما با هیچ نه آیه قرآن نه روایت. علما در همین دوره از حدود سال 200 گفتیم 200 تا 450 به تفاوت فرق مختلف کلام خودشون رو تدوین کردن، یعنی تبدیل به علم کردن. اگه دقت کردید اون بحث که من در اول جلسه گفتم، گفتیم مرحله فعالیت‌های کلامی مال مرحله دوره پیدایشه، گفتیم دو سال 80. دوره‌ای که اطلاق واژه کلام شد از حدود سال 80 به بعد بود. یعنی کم کم به اینا گفتن، یعنی کم کم متمایز شد چون کلام نظری شد، مورد بحث علما قرار گرفت. گفتیم علم کلام از اون سال 200، یعنی از زمانی که تدوین گزاره‌های کلامی صورت گرفت و اینا یه انضباطی پیدا کرد، روش پیدا کرد، علم کلام هم پیدا شد. این سه دوره تقریبا متمایز در علم کلامه. حالا دوستان رو داشته باشن، ما در جلسه بعد من اشاره میکنم که این بسیار مهم است. حالا توضیح میدیم که تو هر مرحله چه اتفاقاتی افتاد، چه جریان‌های کلامی بودن، چه کتاب‌های کلامی نوشت. یه اشاره میکنیم در حد اشاره. تصویری اگر ما از این موضوع داشته باشیم، خیلی از سوالات، ابهامات و مراجعاتی که آدم به این منابع میکنه حل میشه. حتی این بحث من در جای خودش مفصل صحبت کردم، در فهم روایات اعتقادی ما مهمه. اعتقادم این است که اگر کسی این کلام امامیه رو و کلام اسلامی رو، تاریخ کلام اسلامی رو در سه قرن نخستین نداند، حتی در فهم پاری از روایات دچار مشکل میشه، چون روایات ما ناظر به این جریانات هست، در پاسخ به اینا هست. این بستر کسی باید بدونه، بدونه وقتی که امام صادق علیه السلام میفرماد کلام الله لا خالق ولا مخلوق، لا جبر ولا تفویض بل امر المعین، یعنی چی؟ لا جبر داره یکی رو میزنه، لا تفویض کیه؟ کیه که میگه جبر؟ ما بفهمیم لا جبر یعنی چی؟ تفویض چی بودی که فرمودن لا تفویض؟ حتی در فهم روایات آشنایی با تاریخ این دوره مهمه. حالا ان شاء الله جلسه آینده این یه مقدار بیشتر توضیح بدیم.
الله اکبر.